أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت و ایام متعلق به حضرت ختمی مرتبت و اهل بیت گرانقدر او، در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه تغابن را مطرح می کردیم. آیه هشتم تلاوت شد و انشاءالله فرصتی باشد آیه بعد از آن که در ادامه مباحث پیشین مطرح است. از آغاز سوره مبارکه اشارتی به توحید رفت. بانگاه هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن. کفر به توحید هم مطرح شد. اونگاه اشاره شد الم یأتکم نبأ الذین کفروا، صحبتی از پیامبران الهی و رسولان به میان آمد و اصل نبوت، وانگاه انکار کار پیامبران، کفر به رسولان الهی، اون هم به بهانه قیاس و تکبر. کبر و قیاس دو ماهی شد، همان گونه که دیشب توضیح دادیم خدمت دوستان عزیز، به همون به تعبیر امیرالمؤمنین امام المتکبرین و امام المتعصبین یعنی ابلیس اقتدا شد. در طول تاریخ رویه ابلیسی همان شیوهی بود که همیشه در قبال حق رسولان حق جماعت و گروه با همان مستمسک ها می ایستادند و انکار می کردند. گفته شد، توضیح دادیم خدمت دوستان و در نهایت این نکته ظریف هم بیان شد که واستغنا الله، استغنا از خداوند است. ریشه این منکران به اونجا می رسد که گمان می کنند که چیزی دارند در قبال رسولان الهی به خداوند. احساس توهم و تخیل استغنا می کنند. به این توهم و تخیل استغنا متاسفانه اینها رو سرابی است که به کج راه و سقوط منتهی می کند، چون جز ذات قدسی سبحانی غنی به ذات وجود ندارد. تمام مخلوق مفتقرون، تمام وجود فقیر ذات حقن در اصل ایجادشون و در استمرارشون. و اساسا مفهوم متعالی عبودیت درک این افتقار است عزیزان. هر که این رو بیشتر درک کند نیاز خودش رو به حضرت حق وابسته تر می شود و عبد تر می شود و عبودیت رو بهتر می کشد و لمس می کند. به دنبال این اصل سوم مطرح شد، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، گمان باطل کردن به توهم و خیال جمعی از کافران که مبعوث نمی شوند. به این بهانه توضیح دادیم خدمت دوستان ضرورت اثبات معاد رو در قرآن و آیات بسیار مفصل و متول و براهینی که در کتاب الهی در این جهت اقامه می شود، که دست کم 10 برهان رو خدمت دوستان دیشب گفتیم. من تکرار عرایض نمی کنم دیگه، به همون مقدار بسنده می کنیم. و در انتها فرمود قل بلا و ربی، یعنی خداوند به پیامبر دستور به سوگند در این باب می دهد. فرمود بگو پیامبر و ربی، قطعا این چنین است که مبعوث می شوید سوگند به پروردگارم. به اشاره کردیم سوگند به مقام ربوبیت قسم سنگینی است در قرآن که در مورد توحیدگاه رخصت به پیامبر داده شده است، اینجا در مورد معاد. و حاکی از این است که با سر لطیف سخن، این که مسئله معاد هم از لوازم و شؤونات ربوبیت خداوندی است. معاد محقق می شود برای تربیت انسان ها اساسا، یعنی منتهای اون باز ربوبیت است و تربیت است. قل بلا و ربی لطف و بعثن، اشاره مختصری شده الان هم گذرا، قطعا مبعوث می شوید. لام لام مفتوح است و حاوی قسم، نون آخر نون تأکید ثقیله، قطعا مبعوث خواهید شد بدون هیچ تردیدی. ثم لتنبئن، پس از آن که مبعوث می شید یعنی برانگیخته خواهید شد در عالم نو، در اونجا انباء خواهید شد. دیشب نبع رو گفتیم که به معنای اون حقیقت و ماهیت گزارش جدی است. انسان ها می دانند که چه کردند. مصخایی می کنم گفت سگ داند و پینه دوز در انبان چیست. خداوند نمی خواهد گزارش رفتار ما را در قیامت به ما بدهد و یه لیست صفر تا صدی عمل کرد را پیش روی ما بگذارد. ماهیت عمل را به ما نشان می دهد. این انباله، اون حقیقت اینی عمل که ما ندیدیم. عمل در دنیا گنگ بود، ما فرصتی شد و آمدیم نشستیم در یه انجمن متعلق به قرآن و پیامبر و اهل بیت و خب حالا چیزی شنیدیم و بعد هم برخاستیم و... اما ماهیت این عمل چیست اینجا معلوم نمیشه. ماهیت ظلم، ماهیت عدل، ماهیت انفاق، ماهیت جهل، ماهیت علم، احسان و اون چه انسان ها عمل می کنن، حقیقت و اون ماهیت اندرونی اون در عالمی است که کشف سرائر میشه. اونجاست که لتنبئن، انسان ها انباء میشن به اون حقیقت و ماهیت عملشون. به ما عملتو و ذلک علی الله یسیر، و در پایان می فرماید این بر خداوند آسان است. ذلک علی الله یسیر. سوره مبارکه لقمان خواندیم و ما خلقکم فلا بعثکم الا کنفس واحده، آفرینش شما و بعث شما تمام میلیاردها میلیارد انسان نیست برای خداوند الا اینکه یک انسان رو بیافریند و یک انسان رو مبعوث کند. بنابراین برای ذات باری تعالی به دلیل عدم محدودیت قدرت کمیت مطرح نیست در سنگینی کار. و ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده. عجیب است آیه. فرمود و ذلک علی الله یسیر، برای خداوند آسان. گاه می فهمد و هو اهون علی، خلق دوم برای خداوند از خلق اول آسان‌تر است. البته برای خدا اول و دوم تفاوتی نمی‌کند. با ذهنیت انسان‌ها می‌فهمد که بالاخره پروژه‌ای رو ساختید، انجام شد، حالا این در یه حادثه سانحه‌ای زلزله‌ای از بین رفت. تو ما همه پلن‌ها شیت‌ها همه رو دارید. مجدد بر اساس اون بازسازی می‌کنید. دیگه فرصت طراحی هم نمی‌خواد چشما بنشینید برای طراحی. فقط مجدد اون طرح آماده رو پیاده میکنید. قطعا بازسازی از نوسازی آسان تر است. با ذهنیت بشری میفهمد و احوال علی، خداوند بازسازیتون میکند، باز مجدد شما رو. و ذلک علی الله یسیر. به اینجا که رسید چه باید کرد؟ حال که لتبعثن ثم لتنبئن، به سوی چنین عالمی می روید، چاره چیست؟ فآمنو، سرمایه‌ای که اون عالم می خواهد این است. فآمنو بالله و رسوله، ایمان بیاورید به خدا و رسول او و نوری که انزلنا، ما فرو فرستاده ایمان رو. و الله به ما تعملون خبیر، و خداوند به آنچه عمل می کنید خبیر است. فرمود فآمنو بالله و رسوله، چاره نیست مگر اینکه ایمان به خداوند بیاورید و حقایق الهی. راه نجات و خلاصی در عالم باقی سرمایه ایمان است، البته با بقیه مواردی که می‌فرماید. منتها استحضار دارید که در قرآن ایمان به خداوند منفک از ایمان به رسولان او نیست. هرگز ما نمیتوانیم ایمان رو مجرد از پیامبران الهی بجوییم و بیابیم به خداوند. یعنی انسان ها به تعبیر ساده و عامیانه نمیتونن دور بزنند انبیا رو به خدا برسند. این جعل الهی و قانون الهی نیست. بارها عرض کردم خدمت دوستان، مخصوصا در این سال و ماه های اخیر، دهه های اخیر، حرکتی که شروع شده است با تمام رندی خودش از غرب و به شرق هم کشیده شده است که به نوعی به دلیل حذف شرایع الهی و ادیان و مزاحمتی که ادیان برای گروهی دارند، چه اشکالی دارد که ما ادیان رو به کنار بذاریم، پیامبران رو کنار بگذاریم و ادعا کنیم که با خداوند مستقیما ما در ارتباطیم؟ محال است، چون ذات باری تعالی راه وصول به خودش رو از مجرا و مسیر فرستادگانش قرار داده است. سخن را روی با صاحب دلان است. همه انسان ها استعداد دریافت حقایق الهی نداره. لذا ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خداوند گزیده است نخبگان خودش رو در طول تاریخ، یک به یک برگزیدگانی رو انتخاب کرده است و حقایق ناب رو به اینها منتقل و از طریق اینها لتبین للناس ما نزل الیهم، آنچه را که گفته است تبیین کرده است. و اینها شدن یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اینها شدن صراط مستقیم خدا، الگوی صراط مستقیم. راه را از مسیر اینها باید شناخت. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. داعیه عشق خدا دارید، پی من بگیرید تا شما را به کعبه عشق برسانم. راه تبعیت تا ادعای محبت صادق باشد و لافزنی نباشد. این رو خداوند قرار داده است. تو همین سوره انشاءالله در نوبت‌های آینده خواهیم خواند که وعتی الله و وعتی الرسول. اگر اطاعت است، اطاعت خدا و رسول پایا پای. اگر ایمان است، آمنوا بالله و رسوله موازی. اگر احیاناً بفرمایید تبعیت است، همینطور. هر کجا که میبینید راه اینه. نباید این فریب ذهنی شیادان در ذهن کسی بیاید. خداوند ترسیم راه به سوی خودش رو از طریق معلمان، هادیان و ترسیم کنندگان صراط مستقیم قرار داده است. اینجا هم فرمود فآمنوا بالله و رسوله، ایمان بیارید به خدا و رسولش. طبعا رسوله اینجا مفرد اومده و مراد از این رسول بدیهی است، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی است. به دنبال اون فرمود یک ایمان به خدا، دو ایمان به رسول و نور الذی انزلنا، و ایمان بیارید به اون نوری که ما فرو فرستادیم. کلمه نور در قرآن، خب ابتداعا تعریفی که برای نور میکنیم از ظاهر به نفسه و المظهر لغیره. نور چیزیست که خودش بدیهیست، روشن است، شفافیت دارد، ظهور دارد و مظهر است برای امور دیگر. روشنی ایجاد می کند، شفافیت ایجاد می کند. این تعریف ابتدایی و ساده نور. منتها در قرآن وقتی نگاه می کنیم ما دو نور می بینیم. یه نوری است که در جهان است و دیگری در جان. یه نور معقول می بینید، یه نور محسوس می بینید. یه نور روشنگر بصر میبینید، یه نور روشنگر بصیرت. هر دو رو در قرآن میبینیم. دو جنس نور، یکی مادی یکی غیر مادی. یعنی هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا، خداوند خورشید را سراج و حاج قرار داده است، نور قرار داده است. ماه مستنیر است، نور میگیرد، به شما نور میدهد. اینها نورند و فراوان در قرآن از این نور سخن به میان می آید. اما در قبال این یه جنس دیگر نور دارید. او من کان میتن فاحیینا فجعلنا له نورا یمشی به فی الناس. پیامبر دیدی کسی مرده بود زندش کردیم، و بعد چطور زندش کردیم؟ یه نوری بهش دادیم که با اون نور زندگی میکنه در جامعه. این دیگه نور فیزیکی نیست، نور مادی نیست که به جان میتابد انسانی که داره نفس میکشه، یأکل الطعام یمشی فی الاسواق، اما جونش مرده است، روح نداره، روح رو زنده میکند. فأحی قلبی، حیات میدهد خانه دل ما را، از کرم امارت کن بیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی. آنچه به جان میتابد و زنده میکند انسان رو به معنای روح انسان رو، نه جسم انسان رو، به معنای حیات واقعی زندگی میکنه، این نور تو قرآن. پس این همان نوری است که الله نور السماوات والارض. خب همینجا توفیقی بوده است در یه رمضانی وقتی سوره نور رو میگفتیم، 5 جلسه آیه نور رو گفتیم، در 5 نوبت تفسیر آیه نور بیان شد و از عظیمترین و شاید میتونم بگم شاید بتوان گفت یکی دایی اگر در قرآن بخوایم سرآمد معرفت بازگو کنیم به توحید و سلسله جنبان هدایت الهی رو، قطعا یکی آیه مبارکه یا الله نور السماوات والارض مثل نوره که مشکات. خداوند نور آسمان ها و زمین است، طبیعی است دیگه این نور حمل الله نورون، این نور مادی که مخلوق خداست، این که به خدا دخلی نداره که حمل به خدا بشه. پس مشخص میشه اینجا این الله منورون با تمام آیه که دیگه الان حال و بیان اون نیست که فرصت و مجال نیست عرض کنم، که اون هدایت خودش رو خداوند در قالب نور فرمود که مشکات است و مصباح است و زجاجه است با تمام آیه، این نور دومی است. یعنی خداوند نور بخش وجود، اون نور از جنس دوم، نور روشنگر جان را، نه غیر مادی را، زنده کننده انسان را خداوند می فرستد در وجود و هستی. پس ما 2 نور در قرآن داریم، یه نور محسوس، یه نور معقول، یه نور مادی، یه نور غیر مادی. فرمود فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا. به قرینه انزلنا این کدوم نوره؟ این نوریست که فرستاده شده است. مراد از انزالش، خب طبعا دیگه میدونیم، کمک آیات دیگه سری روشنش میکنیم، مراد از نور خود قرآن است. قد جاءکم کتاب من الله و نور، از سوی خدا کتابی آمده است که نور است. کتاب و انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کتابی است که کارش بیرون آوردن از ظلمت به نور، چون ماهیتش نور. پس بنابراین مراد از و نور الذی انزلنا ابتداعا خود قرآن. ایمان بیارید به خدا و رسول و نوری که خداوند فرو فرستاده است که قرآن باشه، ایمان به قرآن بیارید. خب قرآن نور است، از کدام جنس نور؟ اون دومی که عرض کردیم، جان رو زنده می کند، مسیر رو روشن می کند، درون رو، ضمیر رو و حقایق وجود رو و بصیرت افسانی برای انسان در مسیر زندگی تا انتهای وجود، تا انتهای است. وقتی که می رسید به قیامت بعد می گویند اقرا ورق، اقرا ورق، یا آیه بخون برو بالاتر، یا آیه بخون چیه این آیه بگو برو بالاتر. یعنی تا پایان کار این نور میبرد شما را، این نوری که خداوند فرو فرستاده است و نور الذی انزلنا. بسیار، من حالا عرض میکنم خدمت دوستان یک نگاه کلی تر که میکنیم، نکته ظریف و زیبایی در اینجا وجود داره و اون اینه که طبق آیه مبارکه نور و همان گونه که گفتیم الله نور السماوات والارض، خداوند ذات خودش رو نور معرفی میکند، همان نور هدایت، نور دومی. آن چرا که بر بشریت میفرستد و کلام خودش رو چی معرفی میکنه؟ نور معرفی میکند. آورنده این کلام را، آورندگان اون رو، یعنی معلمان این کلام را هم نور معرفی میکند. در شأن پیامبر مکرم اسلام مگر چی میگید؟ یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. دیگه از این زیباتر پیامبر وجود نازنین حضرت محمد مصطفی به عنوان سراج منیر معرفی میشه. نور وجود او سراسر نور، خلقکم الله انوارا، نورند اینها، نور هدایت در وجود اینها تجلی میکند. این معلمان آموزها و تعلیماتی هم که از درون این کتاب بیرون می آید و این معلمان میگویند، اونها هم چیه؟ اونها هم نور است. میگید از صلاتو نور، الوضو علی الوضو نور علی نور. تمام اون چه که در آموزه های این کتاب آموخته می شود نورافزایی وجود انسان می کند. ببینید همون نور مادی که میگیم، تصور کنید اگر کره زمین کره کور می بود، حیات در زمین منتفی می شد. فوتوسنتز، سنتز با فوتوست، و الا که وجود نمی داشت، سنتزی نمی شد در نباتات و گیاهان. یعنی نور عامل حیات و دوام و بقا، اون نور مادی را عرض می کنم. این نور معنوی هم عامل دوام و بقا و حیات انسان در وجود و هستی تا انتهای کار. آموزه هایی که از دل این کتاب نورانی میاد، اینها عرض کردم نوره. به همین خاطر در سوره مبارکه این حدید دیدید، یا اومتر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم من بین ایدیهم و به ایمانه. پیامبر میبینی در قیامت زنان و مردان مؤمن رو که این نور وجودی اینها پیش روشون حرکت میکند، راستشون حرکت میکند، که مشخص است این کدام نور است؟ نور اعمالشون، نوری که در دنیا تعالیمی رو که پیاده کردن جلوه ملکوتی و حقیقی آن نور است. در روایات داریم هنگامی که مصلی به نماز میایستد، از مسجد او و سجدگاه او تا عرش الهی به تعبیر ما ستون ستون نور می رود که فرشتگان الهی متعجب می مونند که اینها چیست. توجه فرمودید؟ پس همه اینها نور، تمام این ارکان کار هدایت رو خداوند نور معرفی می کند. حالا اینجا خب این تفسیر رو گفتیم و تمام. از معصومین علیه السلام اینجا تفسیری داریم که بی‌انصافی است اگر متعرض نشیم و بازگو نکنیم و رد نشیم. اجازه فرمایید من روایت رو بخونم بعد به مناسبت توضیح بدم خدمت عزیزان و بزرگواران. حدیث حدیث معتبری است، یعنی ابتداعا در رسول کافی کلینی است و راوی ابا خالد کابلی است، مرد بزرگی است، از مستبصرینی است که به امام سجاد پیوست، از محمد حنفی جدا شد، اومد محضر مبارک امام، رسید خدمت حضرت باقر، شاگردی امام باقر کرد. سألت ابا جعفر عن قول الله فآمنوا بالله، از امام باقر در مورد این آیه فآمنوا بالله و نور الذی سوال کرد. فقال یا ابا خالد النور والله، این نور و از شؤون این نوری که خداوند فرموده است، از مصادیق این نور، والله الائمه من آل محمد اللهم صل على محمد، ائمه از آل پیامبرند الی یوم القیامه، و هم والله نور الله الذی انزل، اینها از مصادیق و نوری هستند که خدا فرو فرستاد. و هم والله نور نور الله فی السماوات و الارض، از جلوه های نور خدا در آسمان بزنی. والله یا ابا خالد لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار، نور امام در قلب مؤمنین از خورشید در وجود برای پدیده ها بیشتر کار می کند. و هم والله ینورون قلوب المؤمنین، این نور امام است که دلها رو منور می کند. و یحجب الله نورهم عمن یشاء فتظلم قلوبهم، یه گروهی هم دلشون در حجاب از این نور است و ظلمت بر آن حاکم. والله یا ابا خالد لا یحبنا عبد و یتولانا حتی یطهر الله قلبه، اگر کسی به این نور بپیوندد خدا قلبش رو تطهیر می کند. ولا یطهر الله قلب عبد حتی یصل ملنا. اگر دلی تطهیر شد تسلیم ما خاندان میشه. فاذا کان سلما لنا سلمه الله من شدید الحساب. و اگر تسلیم ما خاندان شد از حساب سنگین الهی در امان میماند. و آمنه من فزع یوم الاکبر. و سهمگینی قیامت هم در امان میماند. حالا من برای توضیح این تفسیر روایی از معصوم حاجت بین جمله رو بگم. همه شما شنیدید ترجمان حدیث رو هم بر تابلوی عرض به خدمتون تصویر میبینید. حدیث ثقلین که فریقین این حدیث رو نقل کردن. یه وقتی عرض کردم عالم جلیل القدر صاحب ابقات الانوار میر حامد حسین هندی لکنهویی، شخصیت عظیم و شأنی که همون زمانها به دوستان گفتم وقتی که الله اکبر چه کردند این مردان بزرگ، جنازه این مرد رو تقصیل می کردن، پینه عظیم رو روی سینه ارزی دیدن، اومدن بازداشون گفتن این چی، این پینه روی سینه متوال نیده بودیم از کسی. گفتن پدر این 3-4 سال پایان عمر که در بستر خسبیده بود و توان نشستن نداشت، کتاب های سنگین رو سینه میگذاش و مطالعه میکرد و یادداشت برمیداشت. این پینه ی کتبه بر سینه این مرد. اون پینه هاست که باید سرفرازی شیعه و مکتب پربار تشیع تا امروز کار خودش رو بکنن. یکی از مجلدات اختصاص داره به حدیث ثقلین. تمام اسناد، تمام مدارک شیعی سنی تحلیل ها گفته ها که اینی تار کن فیکم و ثقلین و ثقلین کتاب الله و اطرتی. دو ثقل گرانبها ها کتاب و اطرت. ببینید پیامبر صراحتن قرآن را کنار اطرت و ائمه علیهم السلام قرار داد. یعنی این دو با هم ما انتمسکتم به ما. اگر هر دو رو داشته باشید گمراه نمیشید. اگر یکی رو گرفتید و اون دیگری رو رها کردید رفتید، هر کدام باشد فرقی نمی کند. در اون آشوب سهمگین بعد از پیامبر این کشتی امت رو هیچ لنگری و نمی توانست به امنیت و نجات برساند جز وجود نازنین مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین و فرزندان گرانسنگ او که در این بحران با تمام شرایط ایستادند و پایمردی خودشون رو نشان دادند تو کارشون رو انجام بدن. تو شرایطی که اولین نکته‌ای که مخالفان این مکتب فهمیدن همین بود که کاری باید بکنیم که این دو رو از هم جدا کنیم. گفتن جرد القرآن، آغاز سوره مبارکه حجرات خدمت عزیزان خوندم ماجراش. گفتن قرآن تنها حسبنا کتاب الله، ما نیاز به چیز دیگه نداریم، بس قرآن، همونی که باز هم میشنوید گاه، حسبنا کتاب الله، قرآن به تنهایی بس است، ما نیاز به کسی دیگه و چیز دیگه نداریم. و اونجا خوندم بحث منع تدوین حدیث، آتش زدن، پاره کردن، تمزیق، تحریق احادیث نبوی اصلا. گفتن آقا اینا ما نیاز به سخن پیامبرم نیاز نداریم. بعد کار به اونجا کشید که وقتی اومدن سوال کردن مذاریات زروا از آقا که زاریات چیز، گفت بخوابانید، شلاق بزنید، بار دوم بزنید، بار سوم بزنید. بعد طبیعی تحت الحفظ بصره و اونجا هم در انحصار کسی حق نداره باهاش صحبت کنه. چه جرمی داره این؟ آمده از آقای خلیفه سوال کرده که زاریات یعنی چه؟ بعد گفتن این توطئه یهود، چون میدونن خلیفه نمیداند لذا آمده است اینو تحریک کردن از خلیفه بپرسن که جهل خلیفه به قرآن مشخص باشه و این وهم برای اسلام و مسلمانان است، لذا بگیرید بزنید ببندید. بعد شما هنوز میگید عجب و زاریاتی گرفتار شدید. مرحوم امینی رضوان الله تعالی علیه تو جلد ششم ماجرا رو مفصل می نویسه. و صدها نمونه که وقتی سوال می شد از قرآن، یه وقتی عرض کردم وقتی آمدن اون اجرای حد، الله اکبر، بالاخره ادعا کرد که این حرامزاده است، این بچه من از من نیست، این هنوز 6 ماه نشده، 6 ماه شده تو خونه من زن زاییده است و این فرزندم. این کار مقدماتش جای دیگه شکل گرفته. خب دستور هم صادر شد و دوان دوان رسوندن خودشونو به امیرالمومنین. آقا بیا ببین چه خبر است. حضرت دویدن گفتن خلیفه چه میکنی؟ مگر حکم این مسئله و اشباهین رو از قرآن نمیدونی؟ گفت مگر چنین چیز در قرآن هست؟ فهمدن مگر نخوندی که خدا در قرآن میگوید الوالدات و یرزعن اولادهن حولین کاملین، مادران 24 ماه بچه هاشون رو شیر میدن، حولین کاملین 2 سال تمام، از اون طرف حمله و فصاله 30 شهرا، مدت بارداری و شیر داده 30 ماه قرآن مطرح میکنه. آقا جان 24 از 30 کم کن، حد اقل هم میشه چی؟ 6 ماه. این ملحق میشه به پدرش، به مادرش، تو چرا همچین حکم میدادی؟ اینجا بود که لا معزلتن لی ولا ابل حسن لها، خدا کند عمر ابن خطاب در مشکلی گیر نکنه که علی نباشه، لولا علیون لحلجه فلان. توجه دارید؟ اینا اومدن جدا کردن، یعنی این تفکر حسبنا کتاب الله این نور رو از اون نور جدا کرد. این اما ایستادن ائمه علیهم السلام، دوران به دوران طی کردن، تحمل کرد حضرت مجتبی، وجود نازنین سید و شهدا سر بر فراز این نیزه رفت. ای حسین ابن علی خون خدا، ای تو سبت ثانی بدر الدجا، از سر نی بشنوم صوت تو را، صوت انی لا ار الموت تو را. صبر کن نی از نفس افتاده است، داره می رود، سر مبارک که نگاه دارد اون نور رو و اون معیت سقل این رو و دوران محدودیت ها و محرومیت های امام سجاد و صحیفه مبارکه سجادیه تا رسید به مرحله و دوران پنجم و ششم امامت که شروع شد کار. به اونجا رسید که ادرکت و فی مسجد الکوفه تس امع شیخ کلون یقولون حدثنی جعفر ابن محمد، در مسجد کوفه 900 کرسی دیدم که رو هر کرسی یه شیخی نشسته بود، میگفت استادم امام صادق این گفت این گفت این گفت، در علوم مختلف. بارها عرض کردم خدمت دوستان، شما اگر قرآن رو به تنهایی بنگرید تمام، یعنی ما میمونیم اصلا در صلات قرآن، میمونیم در زکات قرآن، میمونیم در حج قرآن، میمونیم در توحید قرآن، میمونیم ما انتمسکتم به ماست. این دو نور با همه، اگر این دو نور از هم جدا بشه هیچی، میشه همونی که متاسفانه اسلام امروز با یه جمعیتی غریب 1.5 میلیارد شاهد آن است. این تشدد ها، این تفرقه ها، این عرض برادر کشی ها، این جنایت ها و همینی که دیگران خواستند و بر سر ما بیاورند و میآورند، نیست مگر همین که یه سخن پیامبر زیر پای مسلمان ها گذارده شد و توجه به اون نکردند. فرمود و نور الذی انزلنا، و اون نوری که خدا فرو فرستاد به نص صریح سخن معصوم، تفسیر یعنی از مصادیق این نور، از مصادیق این نور خداوند رسول، وحی، تعالیم وحی، معلمان وحی، ائمه علیهم السلام، اینا میشه مصادیق این نور. لذا شما به خودتون جرأت میدید، خود امیرالمومنین میگه که شما بعد این رو میفرمایید، به علی چه میگویید؟ میگید قرآن ناطق، قرآن ناطق. یعنی بالاخره این ذهن پوی در همون آیه نور خوندم خدمت دوستان دیگه، تکرار است اما شیرین تکرارش. به فندک الان در کلام عرب چی میگن؟ میگن زناده. الان زناده به فندک میگن. نجف مشرف میشید، در زیارات مبارکش میستید، میگید السلام علیکم، عرض به خدمتتون یا میزان الاعمال به سیف زلجلال، بعد میرسید به اینجا و زناد القاده، سلام بر تو ای زناد. از اون ماده زناده فندک چی میشه؟ این استکاک ایجاد میشه بعد جرقه میاد بیرون. ای زناد قاده، تو علی سنگ چخماقی هستی که وقتی به قرآن میخورد حالا نور قرآن میاد بیرون. قرآن وقتی میاد تو اندیشه تو، بعد میگی والله والله اگر بیابم حاملانش را 70 بار شطور، در تفسیر سوره حمد عرضه می کنم. ابن عباس را تو بسم الله خمارش میگذاری در بای بسم الله تا سحر. بعد میگه علی چه کرد با دل افکار من. بعد اونجا در آیه مبارکه خوندیم خدمتون، این قرآن تجلی دارد نورانیتش، ولو لم تمسسه نارون، هر روغنی رو باید چراغ کبریت بزنی، شعله بزنی تا افروخته بشه، این روغن بسوزه، اما قرآن بدون این کبریت بزنی روشن میشه. ولو لم تمسسه نارون، حالا اگر کبریت بزنی چی میشه؟ میشه نورون علا نور، یه نور قرآن، یه نور ذهن و اندیشه مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. پس فرمود ایمان بیارید، فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا و الله بما تعملون خبیر. یه تکمزرابی بین آیات قیامت گفته شد، باز مجدد فرمود لتنبؤن بما عملتم، به هر چه عمل کردید خبرتون میکنیم. کی این انباء رخ میدهد؟ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن. علت اینکه این سوره سوره تغابن است اینجاست. فرمود یوم یجمعکم لیوم الجمع، این در عالمی است که اون عالم عالم جمع است. من یک کلمه میگم و امشب کوتاه‌تر عرضم رو خدمت دوستان تقدیم میکنم و به انتها میرسانم. از زیبایی‌های قرآن در مورد عالم قیامت نامبردهایی که حضرت باری تعالی دارند. نام‌های قیامت جلوات اون عالم رو پررنگ نشان میدهد برای انسان. یوم یجمعکم لیوم الجمع، روزی که جمع میکند شما را برای یوم الجمع. پس از اسامی قیامت چی شد؟ یوم الجمع. یوم الجمع یعنی چه؟ پس مشخص میشه عالم دنیا عالم تفریقه، عالم قیامت عالم جمعه. چطور تفریق و جمع؟ بله، از اولین چیزهایی که جمع میشود در اون عالم، جمع بین عمل و عامله که در دنیا وجود نداره. در دنیا عملی که ما انسان‌ها انجام می‌دهیم تار عنا، بهش میگن طائر. پرنده چیه؟ میپره میره. عملی که ما انجام داریم از ما جدا میشه. یه کاری انجام دادیم تموم شد، دیگران فراموش کردن، خودمونم فراموش کردیم، رفت. اعمال انسان‌ها از انسان‌ها تفکیک میشه در دنیا، اما از اولین ویژگی‌های اون عالم این است که خداوند سبحان و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. در عالم قیامت تمام عمل انسان رو با عامل جمع میکنه، یعنی در حقیقت انسان میشه عملش و آنچه پیش رو دارد زشت یا زیبا، قهر یا لطف، میشه تجسم عمل. و ما تجزون الا ما کنتم. در دنیا انسان‌ها از محبوب‌هاشون جدا شدن، تفریق ایجاد میشه. بگذار تا بگیریم چون ابر در بهاران، که سنگ موی خیزد وقت وداع یاران، چه اشک‌ها چه غربت‌ها چه فراق‌ها چه جدایی‌ها، چه بیا بیا که سوختم ز هجر روی ماه تو، دیده شد و شنیده شد. اما عالم قیامت یوم الجمع بین حبیب و محبوب است، اونجا جمع میشن. شیعتنا معنا فی غرفاتنا، من جمله عرض میکنم، فهمدن شیعیان ما در اون عالم با ما هم تو غرفه های ما تو منازل ما جمع میشه. همه حبیب و محبوب از یه جنس با هم جمع میشن اونجا. جمع بین عامل و عمل، جمع بین حبیب و محبوب، جمع بین ظالم و مظلوم. چه ظالمانی که فرار کردن از چنگال مظلوم و مظلوم ماند و گریست با محرومیت، اما خداوند جمع میکند در اون عالم بین ظالم و مظلوم در داد رسید. و مهمتر از همه اینها جمع بین امام و امت، پیامبر و امت او، پیامبران و امتهاشو. یوم یجمع الله الرسل، پیامبران و امتشون جمع میشن، بعد میگن مازا اوجبتم، چه برخوردی کردن با شما این مردم؟ بگید پیامبر، بگو نوح، بگو موسی، پیامبر اسلام گزارش بده. جمع بین امت و امام. هنوز جمع های دیگه داره که من چند نکتهش رو عرض کردم، چهار نکته رو عرض کردم. یوم یجمعکم لیوم الجمع، اما نام اصلی اینجاست، ذالک یوم التقابن. خیلی تکانده این روز، روزی است که یوم تقابنه. فقط یه جمله عرض میکنم، تقابن از ماده قبل میاد عزیزان، از 14 نوع خیار فقهی که معامله رو با اون به بطلان میرسانن، مانند خیار مجلس، خیار تأخیر، خیار تخلف شرط، خیار عیب، یکی از اونها خیار قبنه. اینی که سرمایه میدهی اما چیزی به مقدار سرمایه نمی آوری، این میشه قبن. اون روز رو قرآن میگه یوم تقابن. تقابن باب تفاعله، ویژگیش فراگیریه، شرحش میمانه برای بعد. اما ذالک یوم تقابن، پیامبر این عالمیه که یک قبن فراگیر هست. یعنی انسان ها نگاه میکنن میبینن سرمایه‌ای که در دنیا داشتند با اون سرمایه متاع کافی و اندازه برای امروز نخریدن و گفت افسوس که عمری پی اغیار دویدیم، از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم، سرمایه زکف رفت و تجارت ننمودیم، جز حضرت و اندوه متاعی نخریدیم. حالا انشاءالله شرح این یا متقابل میمونه که انشاءالله من خدمت دوستان عزیز باید بازگو کنم.